السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. صفحه 355 رو بیارید، 356 رو، 7 رو، 357. خب بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. صلاة بر من به واسطه و به بهانه و به مناسبت بحث استخلافی که در این آیه مهم مهدوی که البته آیه عرض کردیم مصداق اتمش دوره حضرت مهدیه، عجل الله تعالی فرجه الشریف، وگرنه در دوره های قبل هم این اتفاق می افته. برای همین است که کم از تخلف الذین من قبلهم، همون جوری که قبلا این اتفاق افتاد، همه سنن انبیا و اولیا و حتی کسایی که جزء انبیا نیستن، مثلا ذوالقرنین، مثل اینها که اینها جزء انبیا محسوب نمیشن ولی جزء عجد اولیا الهی هن، اینها همین الانش هم اتفاق میتونه بیفته و میفتن اگر ما انتظارشو داشته باشیم. در دوره های پیش از ظهور هم همون اتفاقاتی که در دوره ظهور میخواد بیفته، ما حالت قیامتی که میخواد اتفاق بیفته، این حالت و فهم قیامتی اتفاق میفته. قیامت جایی است که در حالتی که سیرت الجبال و فکانت سرابا، اینو معنی میکنن که سیرت الجبال و فسارت سرابا، یعنی سراب میشود، نخی سراب بود. اگر کسی به این حد از درک برسه که بفهمه جبال جبال نبود، سراب بود نه سراب شد، این همین الان در منطقه درکش داره قیامتی میشه. اگر این هست که در دوره های ظهور و پیشا ظهور رفته رفته نوع استفاده از زمین و مدل زمین فرق میکنه، اگر دارد که سرعت افلاک کند میشود، معنیش این نیست که اصلا فلک داره کند میشه، نه، به خاطر اینکه این در نقطه دیگری داره قرار میگیره و جامعه در نقطه دیگری داره قرار میگیره که هر یه روزش ممکنه معادل چندین روز و چندین ماه باشه. و به اینا بحث مفصلی داره، حتی مدل دیدن حضرت یواش یواش یه جوریه که در دوره ظهور یک عده اینجوری هن که بلند میشن صبح میان مکه نمازشون رو حضرت میخونن، بعد پخش میشن دیگه تو زمین. با چه سرعتی؟ با همون سرعتی که روح پخش میشه. من یه نقطه کوچیکی بگم، بعدها اینو باید خیلی شرح و بسط داد. یه بحثی ما داریم به نام تروحون روح، بخشی تروحون جسم یا تروح جسم، یعنی روحانی شدن جسم. روح میتواند آثار خودشو به جسم بدهد، کما اینکه همین الان هم میدهد. یعنی فرض بفرمایید که شما دارد کسی واقعا پاک باشه، آدم چیز باشه، این در دست و صورتش فلان اینا، این نور میزنه بیرون، نورانی میشود، صبیح الوجه میشود، این مال روح نورانیشه. اینجوری نیست که چه کرمی یا روتین پوستیش مثلا چیه، این الان این همین جوری که میگذره نورانی تر میشود، آثار روح غلبه پیدا میکنن، آثار روح خودشو تو جسم نشون میده، آثار روح کلن خودشو در جسم نشون میده. اگر آثار روح خودشو در جسم نشون میده، توی یه چیزای دیگه هم نشون میده. ماجرای تیل ارزا کلن همین جوریه، ماجرای تغییر ارزها کلن همین مدلیه که طرف وقتی که جسم روحش حرکت میکنه و متوجه میشه جسمش هم حرکت میکنه، یعنی روحش بدنش یه مقداری روحانی شده است. مبانی فلسفی دقیقی داره، مبانی آیه روایی دقیقی داره. این بحث بهش میگن تروح جسم یا تروحون جسم، جسم یعنی روحانی شدن جسم. اون موقع است که شما در دوره‌ای قرار بگیرید که این چیزای عجیب غریبی که آقا اینجوری میشه، امنیت فلان جور میشه، دین مدلی میشه، یعنی یه چیزایی که شما با دو تا چهار تای خلاصه مادی عادی میندازید، تاسشو میندازید، تصفیهشو میندازید، یعنی جور در نمیاد. این از جای دیگه ای مدد میگیره و زمین اون مدلی میشه. بستگی داره شما انتظارشو دارید یا انتظارشو ندارید. ببینید این خیلی مهمه، این یه بحثی علامه طباطبایی تو المیزان میکنن، بحث مهمیه. یعنی که ببینید ما وقتی یه نفر مریضه، ما چون شفا رو انتظار داریم دعا میکنیم حمد شفا میکنیم، طرف هم شفا بده. خب حمد شفا کولاک میکنه. خب ولی این انتظار راجع مرده نداریم، چون این انتظار رو نداریم برای مرده حمد احیا نمیخونیم یا اون که دیگه تموم شده که مرد دیگه. ولی خب یک پیغمبری، یه ولی خدای، همون جوری که به شفای مریض اعتقاد داره به زنده شدن مرده هم اعتقاد داره. خب چون اعتقاد داره اون موقع در حقیقت یه حمد میخونه برای احیا. این بستگی داره شما چقدر اعتقاد دارین به این چیز. واقعا اگه اعتقادمون این باشه که در دوره ظهور و پیش از ظهور اتفاقات دیگری میتونه بیفته، خود شما گرانیگاهت عوض میشه، نه اینکه دنیای مدل خاصی هم میشه، درک شما از دنیا یه جور خاصی میشه. چیزی که میبینی، چیزی که میفهمید از دنیا مدلش عوض میشه. بستگی داره که شما چقدر در حقیقت این در حقیقت تراز درکتون رفته بالا، ما چقدر تراز، یا جامعه چقدر تراز درکش رفته بالا. این بحث بحثی که اگر میبینید که اینجوری میشه اونجوری میشه فلان، یه حالت بهشتی گونه ایه که خلاصه دین مرتضی بعد از خواب همش امن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اصلا میرسه به خلاصه یه حالت که هیچ شرکی دیگه وجود نداره، یعنی همه دارن یواش یواش به یه توحیدی میرسن، به یک توحید میرسن اینا. این خب این ویژگی خیلی عجیبی دیگه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. خب حالا اگر این شرایط فراهم باشه و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون، یه نکته اینجا هست، بعدا میام بحثایی که تکمیل نکردم تکمیل میکنم. ببینید و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون، ببینید همیشه بحث اینه که شما چه مقدار حجت تموشه و تو چه جامعه ای دارید زندگی میکنید. برخی از بیدینی ها خیلی وقتا مظلومانه است، یعنی داره نگاه میکنه شرایط اینقدر فشار شرایط بالاست، این نباید اینقدر منحرف میشد، باید یه کمی منحرف میشد، ولی خیلی داره منحرف میشه. چرا؟ شرایط جامعه پیچیده است، فقر در جامعه چکار میکنه، یه سری هم بخور بخور دارن میکنن، یه سری هم اینجوری اینجوری اینجوری. ببینید وقتی که فضا اینجوریه، فضا پر از دقیقت ابهام شده، اینجا ما یه انتظاری داریم، یعنی خدا، ما که انتظار نداریم، خدا یه انتظاری داره از چیز، از اونی که در حقیقت در شرایط خیلی مثبت مهدویه. خب یعبدونن الا یشکون بی شیء فلان فلان، همه این چیزا، امنیت، برکت آسمان و زمین، لعکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اینجوریه وضعیتش، اینجوریه. یا خودش از سطح درک بالایی برخورداره، خب یعنی دوره هایی داشته که در این دوره ها خیلی سطح درکش بالا بوده، در این وهله هاست که من کفر بعد از آلکه و اولاکم الفاسقون. یادتون هست که در همین سوره مبارکه در حقیقت بله بقره، همینجا بحث این بود که چنانچه همین سوره نور بخشیم همچه بقره، ببینید همینجا رو بیارید صفحه 354، در صفحه 354 اینجا عرض کردیم آیه 32 33 رو نگاه بکنید. اونجا گفتیم آقا و انکه حل ایام آمن کم از صالحین من عبادکم و اماکم یکون فقراء یغنهم الله من فضله. آیا آقایون، آقایون مایدار، انکهو، انکهو نه نکاح کردن، انکاح کردن یعنی بیفتید تو چیزی که این جوانا رو به ازدواج در بیاورید، موانعش رو بزدایید، از اون کسی که تالار داره تا اون کسی که پول داره، تا اون که خونه خالی داره، تا اون که چی داره، تا اون که پول داره، تا اون که مورد میتونه معرفی کنه، تا همه همه کسا. انکهو فلان، بعدش که انکهو فلان، آخرش ولی استعفف الذین لا یجدون نکاح. حالا همه اومدن تو میدون، بازم نشده، حالا عفت. ببینید اینجوری نیست که شما یک ذره برید روی عفت وایسید که بگیم که آه بسم الله عفت ولی استعفف الذین لا یجدون. آقا این ولی استعفف الذین مال کسیه که در حقیقت نه اینکه مجازه. برای همین شهید صدر یه بحث خیلی دقیقی دارن، میفرمایند که اگر ما حکم قطع دست رو برای سارق داریم، اگر میبینید در عام مجاعه در سال قحطی نداریم، بخاطر همین بدونید که حکم قطع دست سارق که حکم قرآنیه، مثلا در عام مجاعه نه، سال قحطی. چرا؟ چون خیلی آنون که اصلا برای چیل بوده، اونی که گفتن دست سارق قطع، مال دیگه طرف چیده دل دوزه این آدم رسمن، دل دوزه این آدم. ولی وقتی که شرایط اقتصادی به قدری پیچیده میشه، اینجوری نیست که شما بگی که آقا در عام مجاعه و قحطی هم که شده دست دوزو بزنید. ببینید این هر کدوم به همدیگه یک سری ارتباطاتی داره که شما بیا من در این شرایط گفتم من ولی استعفف، و نه اینکه که مجازی شما بیفتی کنی، نه خیر. ولی شما درجه ای که راجب ولی استعفف تو اینجا داری با درجه ای که الان داری ما هم دیگه فرق داره، خب پر از محرکات دقیقا جنسی. این میخواد ازدواج بکنه نداره، و شما میگه بسم الله الرحمن الرحیم ولی استعفف. این که خدا آیه میگه و انکه و بعد ولی استعفف. ببینید دین این حالت عقلاییش رو داره. اینم هیچ مجوزی برای بی افتی کردن نیست، ولی این مجوزی نیست برای اینکه تو آخوند یا تو حاکم تو چی بری بالا منبر بگی ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا. تو وظیفه اولت اینه که هی تشویق کنی یا مقدمات ازدواجو یا خانه نمیدونم ارزان یا نمیدونم فلان اینش دارو فراهم بکن، بعدش میگه ولی استف. خب دیگه اون لایجدون پیدا نکردیه، همه هم دست به دست هم دادن یعنی یا آدم پیدا بکنم پیدا نشده، یا پول نداری، یا مورد نداری، یا چی نداری، یا هر چی نشده آخرش. این ولی استف. یا شرطرف در شرایط خاصیه، مثل حواریونه. ببینید حواریون کسایی هن که الگو هن، خودشون کسایی هن که دوروری هن، کسایی هن که اینا کار انقلاب ها رو اینا باید را بندازن، کار انقلاب ها رو اینا باید را بندازن قاعدتاً. تا اینم برگشته داره میگه که آقا میخوام یه مائده آسمانی بیاد که نعلم ان قد صدقتنا، ببینید تو راست میگه نه، ببینید اینو اگر این دیدید دیگه سوره مبارکه مائده پایانشو بیارید حتما دیدید این مربوط به حواریونه صفحه 127 از آیه 100 مثلا اینا نگاه بکنید 112 اینا کسایی هن که آیه 111 میگه اوحیت الی الحواریین ما به حواریون وحی میکنیم یعنی میدونید اینا کیان اینا یه سری آدم های خفنی هن اینا خب وحی کردیم یه موقع اینا سابقه های جنگ و جبهه و جهادشون عالم رو برداشته بود اینا اینجوری بودن توقع از عثمان ابن حنیف نیست برای اینکه اون کارا رو بکنه عثمان ابن حنیف عامل حضرت در بصره است نامه 45 نهج البلاغه رو عثمان ابن حنیف جزء پیشگامان جهاد و شهادت بود جوری که اولا این تو احد پیوسته به پیغمبر اون سن و سال داریه و بعدش در فتنه جمل تشویقش میکنن که بیاد به سپاه جملی ها و عایشه به پیونده قبول نمیکنه موهاشو میکنن با ابروهاش و ریشاشو یعنی واقعا داغونش میکنن این آدم رو بازم نمیکنه میه طرف امیرالمومنین بعدن در چیز عامل خود حضرت میشه در بصره این آدمی که عامل در بصره است نامه 45 ببینید ایشون یک مهمانی لاکچری میره نمیگیره میره رسوای عالمش میکنه حضرت که من اصلا فکر نمیگم تو همچی کارایی میکنی و ما زنن تو انه اسرعت الا معدوبت تعام قوم آلون فیه مجفوب و انیون فیه مدعوب فکر نمیکنم تو همچی کارایی بکنی تو بری تو یه چی مگه تو امام نداری علاوه ان لکل مأمون اماما یقتدی به و یستدی و به نور مگه من امامت نیستم مگه تو هی سنگ علی رو سینه نمیزنی علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به قمری و من طعمهی به قرصی امام تو دو جامعه کهنه دو قرص نان این امام تو که پیشگام جهاد و شهادتی چرا این کار میکنی تستطاو الیک الا و تنقلو الیک الجفان اینا بیارن ببرن برات فلان اینا یه زندگی تو که اجازه تو چرا همچی کارایی داری میکنی اون دقیقا فیلم کار بسیار زشته اون من کاری با اون بحث ندارم اون اصلا دیدنش قطعا حرام شرعیه قطعا دیدن اینجور فیلم ها حرام شرعیه شرعا حرامه پخشش هم قطعا شرعا حرامه ولی یه بحث دیگه هست رفا بحث اینی که اونی که مسئول نظامه جز مسئولین نظامه فرماندهان نظامه یه جوری نباید زندگی بکنن که دقیقت به تعبیری یه جا هست نهج البلاغه امیرالمومنین میفرمان که به این علاء ابن زیاد حارسیه یعنی اون چه وضع مثلا زندگی تو فلان اینا خیلی سطح پایین زندگی میکرده بعد میگه خب شما دارید اینو به من میگید که فی جشوبت معکلک و خشونت ملبسه که خودت داری اینجوری زندگی من میگه اوه خودتو هم محسن نکن ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدر انفسهم بضعفت الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره خدا بر ائمه عدل فرض کرده است واجب کرده است که متر کنن خودشون پایین از پایین متر بدن نه بالا تا کیلا یتبیغ بالفقیر فقره فقر فقیر او را پا در نیاره خود توی زمانی که اینجوری آدم ها دارن لحله دقیقا مایحتاج عمومی خودشون رو میزنن مایحتاج خط فقرشون رو میزنن پیشگامان جهاد و شهادت نباید این کار رو کنن و این یک مطالبه عمومیه شما یادتون نیست این حرفا حرفای نوربی بود این حرفا از زمان آقای هاشمی به بعد این حرفا دیگه رونق افتاد تاسفانه که بالاخره بنزار بیاریم بیرون و فلان بعدم هاشمی بود دیگه با اون عظمتش دیگه هاشمی گفتم دیگه حرف میزد هاشمی، شما اصلا همه گفتم نماز جمعه ما میرفتیم دوتا شعار تداخل شده با هم دیگه رو، دوتا شعار بود تداخل میشد با هم دیگه که خامنه ای زنده باد هاشمی پاینده باد با خامنه ای رهبر از وارث پیغمبر است، دوتا با هم تداخل میشد میشد خامنه ای رهبر است هاشمی پیغمبر است. اوه نماز جمعه و تقریبا باورپذیرم بود، یعنی اینقدر هاشمی چیز بود. وقتی که بحث این که اصلا ما کی گفته مؤمن باید چرا اینجوری زندگی بکنه، جامعه ایمانی باید چرا اینجوری زندگی بکنه، بنزار آورد بیرون دیگه شد آنچه شد. الان الان از رونق افتاده که به این مسئول مملکت بگیم آقا آقای نماینده من به این نماینده و ازن بود من میخوای کار اقتصادی بکنه نماینده بیا بیرون برو کار اقتصادی بکن، رانت این رسمن تو هم نمیتونی نماینده باشی هم کار اقتصادی بکنی، اصلا رانت قطعا حرامه این کار، تو باید بیا بیرون باید برو کار اقتصادی بکن. خب این که یه نفر از اول عمرش وزیر بوده خب این با حقوق وزارت بعد الان ثروتشو نمیشه شمرد، این یه جای کار میلنگه روزه اینا میجرن. یعنی ما راجب این قضیه کوتاهی کردیم در چیز. بله ما هم تو فرهنگ سازی کوتاهی کردیم، یعنی از من که این نگفتیم، یعنی اینا به عنوان که بابا علت دارن تلف میشن، خب حالا دیگه آقای مسئول شما اینجوری نچرخ نگرد. ما رفته بودیم نائب زیارتون بودیم کیش برای معنو محفل، بعد یکی از آقایون در کاخ شاه بود تو کیش، بعد پرسیدیم دیدیم یکی از وزرای حزب اللهی ماست، وزرا چه رفت اونجا؟ بعد اومدم به مسئول مربوطش گفتم آدم ببین شاه بکنه بده ما بکنه خوبه، ویلای شاه هم آقا مگه شما امام نده؟ آقا تو هم باغ ملک میرن دیگه، تو باغ ملک آباد مشهد وقتی مشهد میرن اینجا یه کاخ شاه هست، آقا پاشون نذاشتم اونجا اصلا نمیرن، اصلا نمیرن ببینن کجاست. خب یه ساختمون محقری تو اونجا هست همونجا چیز میکنن، شما سنگ ولایت به سینه میزنی که نمیشه که واسه خودت به مدل خودت، این چیزا هم مهمه. حالا بحث همین بود، ببینید پیشگامه از اوحیتو الالحواریین ما وحی کرده بودیم، یعنی اینا اهل وحی بودن، بعد برگشتن گفتن که هل یستتی و ربک فلان فلان فلان، اصلا حضرت خوشش نمید، خب که حالت تقالله این کنتم مؤمنین، بابا اگه ایمان داری که آورد این چه تقاضاییه که یه مائده از آسمان شما حواری خیر سرت خجالت از هیکلت بکش حواری، بابا تو مثلا حواری خیر سرت این چه حرفایی میزنی؟ خودن نه مثلا فلان با بالاخره نه علمن قد صدقتن، مخواه میبینیم تو راست میگی، یعنی تا حالا نفهمیده بودی مثلا این مسیر درسته راسته اینا فلان، حالا میخوای ببینی که حضرت عیسی داره راست میگه نه. خب خلاصه دعا میکنن که مثلا عید الله اول و آخر نهایت من ورزون انت خیر الرازقین، قال الله انی منزل علیکم، یک تهدیدآمیزترین آیات قرآن، چرا؟ چون به حواریه. باشه اگه میخوای میفرستم، ولی اگه بفرستم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، اگه بفرستم یه همچین کاری بکنم یه جوری عذاب میکنم که احدی از عالمیان من اینجوری عذاب نکردم. آقا از هیکل حواریت خجالت بکش، این چه تقاضایی میکنه خدا؟ ببینید اینجا یعنی خدا اینو تحمل، فمن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، خیلی مهمه بعد از این که شرایط به این وضعیت و یعبدون الی یشرکون فلانا فاولئک هم الفاسقون، این فاسقه. قبل از این آقا رو آدم ها هی برچست و فاسق نوازه، شرایط ابهام طرف نمیفهمه، اگه شرایط فهمید مثلا جنگ 12 روزه شد دیگه معلوم شد آقا آمریکا دشمن است، این اگه بازم اینجا فاولاکه اون فاسقون. خب و ولی اگر رسانه ها هستن این هست اون هست، این میگه اون مسئول مملکتی میگه این با اون دعوا داره، یعنی تو ابهام نمیدونه چه جوریه، این شما نمیتونی بگی فاولاکم الفاسقون. خب ولی در این وقتی که حجت ها و بیانه ها میره به سمت تمام شدن، میره به سمت معلوم شدن، فمن کفر بعد ذالک فاولاکم هم الفاسقون. خب و یعنی قبلش هم بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بعد از ایمان یه اسم بدیه، یادم ایمان داره بعد یه اسم فاسق هم بیاد روش. خب روی چی؟ روی شایعات. روی چی؟ روی چی؟ یا روی اینی که شرایط انقدر قبار آرود شده که طرف نمیتونه بفهمه. شما یا باید خیلی قدت بلند باشه که بالاتر از قبار باشی، یا قبار نباشه. خب ولی اگه قدت کوتاه باشه، بالاخره تو همین جاها رفتی، کلاس قرآن هم نرفتی، معارفم بلد نیستی، البته تقصیر خودت تیکاش که بالاخره همین نمیدونی، شرط نمیدونی، اینا رو باید یه مقداری تفاوت رأی قائل شد بین که فمن کفر بعد از ذلک بچه. این یه نکته. صفحه سوره مبارکه انفال رو بیارید، صفحه 185. من یه نکته ای راجع به احد گفته بودم که حالا قدیم مقداری هم روی یه بحث دیگه ای تکمیلش بکنم. بحث این بود که ما استفادهمون از کفار چجوریه. خب انگشت مبارکتون اینجا نیار دارید، سوره مبارکه محمد رو بیارید، اللهم صل علی محمد، میشه صفحه 507، و انگشت دیگه مبارکتون هم به این طرز تفسیر میگن لا انگشتی اصطلاحا. ببینید، ما سوال بودن که استفاده از دشمن و از ظرفیت های دشمن و کسایی که دشمنی میکنن، آیا ما همچین قواعدی داریم که استفاده بکنیم از اینا، از ظرفیت هاشون؟ هایی کسی ملیگره بله عرض میکنم. خب این یه خورده متفاوت ترم شد. ببینید، حالا من اونو اول بگم، از ظرفیت های ملی گرایی و فلان اینا میشود استفاده کرد، منتها به صورت چیزی که شما رو رفته رفته بیاره بالا، یعنی پله های قابل قبولی است که بیاره بالا. این موقع است که ظرفیت ملی گرایی خلاف امت اسلام داره عمل میکنه، مثل همونایی که مدینت النبی رو برگشتن باز دوباره گفتن یثرب، قال یا اهل یثرب لا مقام لکم. اینا یه سری آدم ملی گرا، اینا که عربی چیز عربی دارن. خب اینجا تموم شد. خب اینجا اسمش مدینت النبیه، داره از ظرفیت ملی گرایی استفاده میکنه برای نجنگیدن. شعارش میشه نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. چه ربطی داره؟ بله، هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران، درسته. یعنی شما از ظرفیت ملی گره، از ظرفیت کشتی، از ظرفیت پرچم، از همه اینا داری استفاده میکنی برای اینکه یه چیزی رو به بهونه پله به پله تو فهم آدم ها جانم، یه چیزی به نام امت اسلام رو بفهمه، امت اسلام رو بفهمه. خب یه عده اومن از ظرفیت ملی گرایی تو همین سوره احزاب، یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجو، میخواد برگرده از آرمان ها، میخواد برگرده میگه آقا اینا رو دین عربا آوردن و عربیه و نمیدونم این فارسیه و ما فارسیم و کوروش کبیر رو نمیدونم، میره کلا این فاز اینجوری برمیدارن، بعد اونو حافظ میندازه به جون مولوی و اونو میندازه به جون فردوسی و کلا میره تو فضا عرب عجم و اصلا مطلب یه چیزی دیگه میشه. آقا اگه شما میخواید بگید ایران اسلامی به عنوان امت امام، نه امام امت، چون ما یه چیزی داریم به نام امت امام، یعنی امتی که امام خودش، خب یعنی امتی که پیشگامه، بقیه دارن رو دست اینو نگاه میکنن، به اون ایران اسلامی. اگه همین چیزی میخوان نگاه میکنن خیلی هم خوبه. ظرفیت ملی گرایی پرچم فلان جزو ظرفیتایی که آدم‌ها رو به خاک و سرزمین و وطنشون فلان اینا گره میزنه و بعد همینو میتونه عمق بده بهش. از چی؟ از سلمان فارسی به سلمان محمدی. کما اینکه به چی حضرت میگفتن نکنید سلمان نگید سلمان فارسی، به خصوص اونا میدونید برای چی میگفتن فارسیه، چون که به ما میگفتن عجم، عجم یعنی گنگ معنیش، یعنی اینا عربن ما گنگیم اونا، لذا ما این سلمان فارسی ما نه این سلمان فارسی تحقیرش بکنیم به واسطه فارس بودن، کما اینکه ما به واسطه عرب بودن یه در تحقیر میکنیم، به واسطه افغانستانی بودن یه در تحقیر میکنیم. این هنوز نمیفهمه. یه موقع از یه ظرفیتی داری استفاده میکنیم که اون ظرفیت ظرفیت نبایده. مثلا تو جنگ احد خانوم هند لعنت الله علیها، ایشان میدونید که بسیار اینفلوئنسر بوده، یعنی به قدری آدم قدرت بسیج کنندگیش بالا بوده، در جنگ احد وسط میدان، یعنی سه طرف داشته چپ و راست، وسط دست هند بوده، این فرمانده لشکر وسط بوده، خب طراح بوده، طراحی دیدم شهادت حضرت حمزه رو هند میکنه. هند یه کاری که میکنه این است که یه سری در و داف از مکه با خودش میاره، خب و میزنن میرقصن و میخورن و مینوشند و اینا، برای چی؟ برای انگیزه بخشی به رزمندگان خودشون. خب این طرف با غریب الله اکبر باید مقابله میکرده با اون طرف. خب حالا یک نکته هست، حالا اینا خیلی بحث دقیقی داره سر جای خودش، یعنی چون سوال دقیقه من یکم به این دقتش اشاره میکنم. ما یه سری انگیزه های اینجوری داریم برای اینکه طرف رو رفته رفته رزمنده رو بیاره تو میدان، مثل غنیمت، ایجاد غنائم برای خود اون رزمنده. خب یه حدی ایجاد انگیزه است برای اینکه بیفته تو میدان. ببینید اینجوری هم نیست که آقا بیفت تو میدان فقط غریب الله اکبر رو بزن دیگه. یا آقا بالاخره این به قول چی اسب حضرت عباس هم یونجه میخواد، بالاخره چه جوریه این الان اینو من میزنم میکشم و یک مقداری در این زمین به خاطر چی؟ نه اسلام میذارم کنارا. تتمه انگیزش چیه؟ تتمه انگیزش در حقیقت رفته رفته میاد بالا و تتمه انگیزش رسیدن به یه غنایم مادی هم هست. خب یعنی اینو دیدن. آقا راجب بحث جبهه و جنگ یه کلام ناب دارن، میگن جبهه بهترین فضا بوده برای ابراز نشاط جوانان. این یا باید بره تو جبهه جوان، یا باید بره پینتبال، یه کاری باید بکنه، یه تتتقتقی باید بکنه. خب یا اینو آشناش میکنی با جهاد و شهادت و اینا، میره چی میذاره و فلان اینا، ما بالاخره خودمون برادر شهیدیم. یعنی اینجوری نیست که عشق وصال الله اینا رو کشون به جبهه، نه اینجوری نبود. بله میرفتن توی دوره تربیتی، اصلا یه چیزی شده بود اخوی ما وقتی برگشته بود یه نون میذاش مثلا توی چه میدونم یه جای خوش میکرد، نونها رو با زانو میشکن با آب نونها، یه کاره اینجوری میکرد که اصلا بر ما قفله اینجور کاره. خب بعد نماز شب گریه تو نماز شب مثلا در سن 22 سالگی. خب ولی اینجوری رفت جبهه؟ نه. این برای چی رفت جبهه؟ برای تتتقتق و این. ولی این تتتقتقش بجای اینکه تو پینتبال در بیاد، تو پارکور در بیاد، دیدین این پارکور کارا رو؟ دیدین؟ این مال نشاط جوانان است، یعنی حماقت محض بعضیاش، یعنی از ارتفاعاتی میپرن رو ارتفاعاتی که هیچ عاقلی نباید هم چیکاری رو کنه قاعدتا، بعد خیلیشون هم میمیرن. اینا که میمیرن رو شما نشون نمیدن، این پارکورکارا خیلیشون میمیرن وقتی از یه ارتفاع میخواد ببره پاش نمیکشه و نمیرسه، خب هم سقوط میکنن. خب ببینید، یا باید بره پارکور یا باید این همه داعش جوون جذب کرد برای چی؟ اروپایی جذب کرد برای چی؟ برای خود همین نکتهش. یه نکته هست که خیلی نکته عجیبیه، دین مدلش جوانانه است، یعنی جوون پسنده. تو روایات ما هست که وقتی من مبعوث شدم حالفن شبان و خالفن شیوخ، خب شیوخ با هم مخالفت میکنن پیرمردا، این جوونا دور بر ما میپلکیدن چون که حال میداده کلا بزنیم لهشون، اصلا کلا تو این فضا حال میده. خب این فضا فضایی که حال میده، اصلا به پیغمبرا گویا همین رو گفتن، گفتن آقای دوروریات هم اراذل و نا بادیر رعین، اینا یه سری جوون خلاصه جوشی، مثلا جوون مثلا خلاصه قاطی، اینا هم نمیگفتن، نخ بسیار هم عاقلن و همه دکترا دارن و خب یه سری جوون قاطی دنبال پیغمبر را میفته دیگه. خب و اینا عاقل که دنبال پیغمبر را نمیفته که میشینه سر زندگیش میکنه دیگه. برای همین تو امیرالمومنین میگه وقتی اون اوصاف مؤمنین و متقین اینا میگن، میگن راجب اینا میگن لقد خول تو، قاطی هم بابا اینا دیگه کیان، حضرت نمیگه نخ خیلی معاقلن، میگه بله قاطی هن اینا، لقد خالت هم امرون کرد، امرون عظیم، یه امر عظیمی باعث شده که اینا قاطی کنن. ببینید این یه نکته خیلی ظریفیه که تا کجاشو شما میتونید انگیزه ها رو بالا ببرید. این تو بحث حقوق دادن ها و دست دادن فلا اینا مؤثره. مثلا گاهی اوقات تو نظام نامه های مالی یه جوری میگن ما اگه اینو هی حقوقشو نبریم بالا نبریم بالا نبریم بالا، میره رو سکوی شل وای میسه، بعد هی ما خب نمیتونم رقابت کنه با شل، خب میره دیگه، بعد میگن بیگاه کن به نیرو، به پول ندادیم رفت شل. حالا این نیرویی که به خاطر اینکه بهش هم خوب دادن 100 میلیون هم میدن، 100 میلیون بالاخره کار واقعا زندگی رو را میندازه، خدا وکیلی تو تهرانش را میندازه، 100 میلیون کسی حقوق ماهیانه داشته باشه، 100 میلیون میدن 200 میلیون میدن. بخو اگه اینو میخوای با شل مقایسه بکنی، اون اصلا عدداش یه چیزیه، لیگش فرق داره کلا. خب اگه این میره به دشمن تو کمک میکنه بابت این، این همون چیزیه که همون اولاغیه که شما باید حواست باشه به اینی که شما حق نداری بری به دشمن کمک بکنی به حساب اینکه داره پول بیشتر به تو میده. بعد طرف میاد میگه، اومده طرف پیش امام صادق میگه من آمریکا زندگی میکنم، حضرت میگن بهش فاندم میگیری؟ میگه آره میگیرم. یا واقعا فاند میگیری تو؟ میگه آره میگیرم. میگه خب من، بعد میگه اشکال داره؟ بعد میگه دعا کمیلمو میخونم ها، بعد میگه برو گم شو بابا، خب همین شما هستید که اینجوری میکنید بعد برمیدارید. بعد میگه حضرت میگه، میگه مالیات هم به آمریکا میدی؟ میاره. دقیقا این تو چی دا؟ تو روایته میگه به آمریکا مالیات هم میدی؟ میاره. یه خب همین کارها رو میکنی، خب حق ما رو میخورن، اگه این کار رو نکنی لما سلب اونا حقنا. یعنی اگه بخوای رقابت رو تا اونجا بکشی هی جلو که اون با منطق مادی عادیه با اون پولش بلا اینا بگیم که آقا مثلا یه رقابت بکنیم با شل مثلا که این رو سکوی شل نره بیاد رو سکوی نفتی خودمون با 200 میلیون در یه، نه اون مثلا 2 میلیارد میده در ما واقعا هم میده. آقا چقدر میگه زندگی چیز در لذا اینا توی خود چه مادی خیلی مهمه، تو حتی آیین نامه های مالی. بعد طرف رو با چه فرهنگی آمادش بکنی که تو کار بکنه، برای نظام کار بکنه، برای خدا کار بکنه، فی سبیل الله کار بکنه، لوجه الله کار بکنه، همین. ولی تا حدی میبینه اینا رو، تا حد میکنید. برای همین امیرالمومنین به رزمنده اسلام به مالک اشتن میگه حواست به رزمنده باشه، خلوف و اهلیم به حواست به زن و بچه‌ای که گذاشته تو خونه باشه، که این دیگه خود رزمنده نیست رفته تو جبهه، این زن و بچه‌ش هم گرسنه خون نمیشه. یعنی یه کاری بکن مخ این راحت بشه، همهم هم من واحدن فی جهاد العدو، این یه هم پیدا بکنه و این که من باید با دشمن بجنگم دیگه، حالا وای نمیتونم نون بخرم اگه بچه‌م مریض شد چیکار باید بکنم، اینو ازش بگیر. خب دیگه این در این مقدار نباید هرس بخوره، این داره یه کار درشت میکنه، داره هی میخواد هرس بخوره، من نونم آبم دونم بچه‌م مریض شد چیکار بکنم، دخترم میخواد چیکار کنم، جهاز بهش چی بدم فلان، اینی که الان افتاده تو میدون، این نباید دیگه این چیز رو کنه. بقیه دارن کار میکنه، زندگی شما رو کار میکنه، ولی تو حواست بده به رزمنده. خب حواست بده به رزمنده. اتفاقا اینجا خیلی باید انگوش زیاد لازم داریم، حالا بگذاریم، حالا دلیل انگوشت کم بوده انگوشت از بحث بگذاریم، ولی یکی از ویژگی‌های منافقین همینه که اینها کسایی هستن که هم الذين يقولون على من عند رسول الله حتى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یه دست باید پاکار ولی بمونه، جون بده خون بده باید بمونه. خب منافقین میگن به اینا نرسید به جهت مالی تا اینا پراکنده بشه، اگه زیاد فشار بیاد خب میره سر کار، به جای اینکه وایس کار نظامو در میاره با میسه اسنپ. خب من نمیگم اسنپ وایس دادن بده، ولی بابا کار نظام مونده، این تو چیز موشکیه، این کار نظام مونده بره اسنپ، این خوبه مثلا. الان میگن به اینها به جهت مالی نرسید حتی ينفضوا، تا اینا پراکنده بشه. چرا؟ چون خیلی کارا رو اینا دارن در میارن. اینی که من عند رسول الله دوروریه، باید یه عده به اینا بدن تا این کارو در بیاره، بعد برمیگن به ما آخونده میگن که مگه شما راویاتون بزاز و دهان و روغن فروش و بزاز و اینا نبودن؟ بابا چه ربطی داره به ما؟ این چه ارتباطی به ما داره؟ طرف میومده سه تا روایت گوش میکرده، چهار تا روایت گوش میکرده میرفت تو پی کارش، یا شغلش روغن فروشی تو بازار بوده، بعدش بلند میشده باز دوباره میومد صبح بعدی چهار تا روایت دیگه گوش میکرد میرفت، بعد اینا رو میگفت مینوشتن، بعد نوشتن، بعد یا عالم روایت از این آقا مونده. خب روزی چهار تا روایت گوش کرده اومده گفته چهار، بگو یه ساعت اومده پیش امام روزی، چه ربطی به یه عده داره که 15 16 ساعت روزی بعد بدون نمیرسن، میدویم نمیرسیم، این همه شعبه این دانشگاه این ور اون ور فلا اینا، بوده برو اینجا بوده برو اونجا برو، بعد اینقدر مقدارشو اصلا شعبه های زندیقا رو نیا کنیم با همه، کلا اوزگل دوتا حرف بلد بوده بزنه میمده به همه میزده، اینا مثلا در حد دبستان ماست مثلا جواب دادن اون جواب اون زندیق، یعنی ما تو دبستان اینا رو یاد گرفتیم جوابشو تو دبستان یاد گرفتیم، چه ربطی به شعبه ها تا الان دارن؟ مدلش اصلا صورتمندیش اون دانشگاهش اون حوزهش اون مسجدش اون بین المللش اون فلانشه، لذا اینی که باید یه همچین چیزی بده. پس رزمنده اسلام انگیزه مادی اگر داشته باشه، یعنی تتم انگیزش باشه، اشکال نداره، ولی اگه یه کاری کردیم همین رزمنده اسلام کلن شد دوزه قرار داد، این کلا اون غلطه، گو اگه اینجوری بکنی میرم به جهنم که میری، خب کسی نمیتونه آها با این دلارمون بر که رقابت بکنه که، این یه نکته. ولی از این ظرفیت های مثلا خلاف شرع استفاده کرد. الان ببینید ما الان برای یکی از بحثایی که ما به ترنس ها اجازه میدیم که ترنس باشن، ترنس ها کسایی که و یه آنی تصمیم میگیرن که بدنشون خوب نیم، بدنشون زن بشه، من چون که اطلاع دارم کارم دقیقا با بحثای حوزه خانواده، میگم آقا این چه اجازه یه میدید آخه به این ترنس ها که شما یوه بره مثلا زن بشه، یوه بره مرد بشه، میگن چی بشه؟ میگن مسئله امنیت داره. خب باشه، چه امنیتیه؟ بعد داره موجش اینجوری نمایی میره بالا، پیارسال 100 نفر دارن شده 1000 خورده اینا، چند وقتی میشه فلان قد نفر همینجوری دارن ترم طرف این نچرسی من بی خود مردم بودم زنشن. الان شما برید ببینید پاک دانشجو الان شده چیره اینا ترانسکچوالا و نهیقت هموسکسا و ترانسکچوالا، این پاک دانشجو خودم شده پاتوق اینا. بله چی؟ بورسشون اونجاست دیاره، میان همدیگر رو پیدا میکنن و هویت داره پیدا میکنن. دیگه آن خانم بینوش بختیاری میاد میگه آقا من نمانده ترنسا، دیدید دیگه، میگه آقا من دقیقا چیه ترنسا، خیر ترنسا نمایندگی میکنم این جریان رو، خودش ترنس نیست، هویت بده. میگه آقا من امنیت رو اینو اجازه میدم برای امنیت، چون که جامعه جهانی رو من دست میده، بی خود این کار بی خودیه، این چه امنیتی که همینجوری داره اتفاقا با یک شیب نمایی داره زیاد میشه، چه امنیتیه، چه اثباتیه که ما باید خودمونو تو جامعه جهانی اثبات بکنیم، برای اثبات خودمون باید بگیم ترنسیم، باید ترنس رو قبول داریم، ما الان میپذیریم. این چه اینجا اجتهادهای خیلی دقیق سنگین و اینها لازم داره که خود بحثای اجتهادیش هم خیلی، چون بحث نوعه بحثای چیزی، این یه بحثه. یه بحث این آیاتی که الان ببینید صفحه 185 ببینید، 67 سوره مبارکه انفال، اینو مقایسه بکنید با آیه 3 سوره، آیه 4 سوره محمد عباس. ببینید مادامی که اسلام در مرحله نرسریه، اصطلاحاً رو بهت میگم اصطلاح چیه، میدونی که هر موجود زندگی وقتی میخوام پرورش بدن اولش یه موقع بذره، بعدش میان گلخانه ایش میکنن، بعد میبرن میذارن تو چیز. الان ماهی رو همینجوری پرورش بدن، یه جایی هست به نام هچری، هچری یعنی اونجایی که هچ میکنن در حقیقت، و بله آره یعنی یعنی ماهی میلی گرم رو تولید میکنن از توش، و یعنی شد ماهی مولد وجود داره که ماهی میلی گرم تولید میشه. خب یه چیز خیلی ریزیه دیگه، بعد اونو تو میارنش تو نرسری بزرگش میکنن، نرسری یه مقدار اون هچری خیلی شرایطش هایتک و فلان، میارن تو نرسری یه خورده شرایط آب دریا داره و فلان اینا، ولی خب طبیعتا موج نداره همه اینا، بعد میرسه به 30-45 گرمی، بعد اینو رو فیش فوم میرزن تو چیز مثلا تو دریا، تو قفسهای دریا اینو میرزن اونجا. این یه کار اوغلاییه کلن، شما هر چی مثل بچه را چه مراقبتی ازش میکنن، غذا چی میده، حریر بادوم و شیر مادر، بعد حریر بادوم و فلان اینا، بعد به تناسب این بچه بزرگ میشه واکسن و چیه و فلان و بعد بچه بره بیرون مریض شد یا جهنم که مریض شد میبرنش دکتر فلان، اصلا یه مدل دیگه است دیگه، یه همینو تو بچه هست، همینش تو همه حیوانات، تو گلها هست، همه این چیزا، همین این مسیر رو ببینید، این مسیر اوغلایی تو خود اسلام هم هست. یعنی چی؟ یعنی تا اسخان انجام نشده به تعبیر قرآن، یعنی سفت نشده، اینو از کسی دیگه ای، از جریان دیگری استفاده نکن برای اینکه این بتون رو سفت کنی، بذار ماده اصلیش اون ماده محکم باشه، اونی که پاکار اسلام وایساده اون آدم محکمی باشه. اینجاست که میگن از جریان غیر استفاده نکن. آیه رو ببینید، ما کان لنبی ان یکون له اسرا، این اسرا در مقابل چیه؟ مقابل صحبا نیست، یعنی نبی حق ندارد اسیر، نبی حق ندارد اسیر بگیرد، باید فقط بکشه، این قاعده است، نبی در جنگ و دشمن فقط باید بکشه، حق اسیر گرفتن نداره، حتی یسخن فی الارض، تا اینکه به اسخان برسه و پاش محکم شه. لذا یک عده‌ای تو همین جنگ بدر ارسیادم یه کار ریز اقتصادی در آوردن دیگه، اسیر گرفتن. بودن حالا که داریم چیت میکنیم یه اسیری هم بگیریم این وسط و فدیه آزادش کنیم، فدیه بگیریم و این چیزا. از اون اسیر نگیرین. نه اسیر گرفتن. در مقابل 70 تا اسیر گرفتن. خدا به مجازات این گرفتن 70 تا اسیر 70 نفر رو در جنگ احد از خوبان به جزای این کشته شدن. شهید شده. یکیش حمزه سید الشهدا بود. اینی که در قرآن اولا ما اصابتکم مصیبتون قد اصابتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم. گفتن چرا اینجوری شد؟ چرا ما شهید دیدیم؟ گفتن همون غلطی که تو بدر کردید. این که بی‌نتیجه نمونه که. اون غلطی که تو بدر کردید من درست میگذرم ازتون. اینو این حالا بحث تو بحث میشه. این چیزو بیارید. من درست از شما میگذرم، اما میگذرم به این معنی نیست که پوستتون نمیکنم. میگذرم یعنی مرتد نمیشی، پرچم ازت نمیگیرم، ولی حالتو میگیرم. بیارید صفحه 8 قرآن رو بیارید و انگشتتون ول نکنید، راضی نیستم ازتون. ببینید اینی که من از قوم برگزیده میگذرم، حالا یه چیزی من میگذرم، ولی به این معنی نیست که اصلا آقا بی خیال همه چی گذشتیم دیگه تموم شد. نه، ممکنه من عفو بکنم ولی پوستتو میکنم. خب عفو کردن این نیست که من به کاری دیگه ندارم که. نکنید در اون آیات 51 لاینا رو نگاه بکنید. و از وعد دا موسی 40 لیلتن، ما وعده کردیم بدونیم اون 40 روز معروف. ثم اتخذتم العجل من بعده، شما رفتید سراغ گوساله پرستی و گوساله و سامری و فلان و اینا و انتون ظالمون. بعدش من چیکار کردم؟ تو من عفو ناهنکم بعد ذالک، باش من بخشیدم. حالا بخشیدم نکن نری سی خودت بگه بله ما یه گوساله ای پرستیدیم و دیگه مشکلی هم نبود، ظاهرا مورد بخشش و آمرزش الهی قرار گرفتیم. نه، آیه 54 و قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما به اتخاذ کنید ظلم کردید. خوب فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید. چه جوریه توبه؟ فقتلوا انفسکم، جنگ داخلی بزنید، لتو پار کنید هم دیگه رو. خب بزنید هم دیگه رو بکشید به اون توبه. خب فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، میبخشم بزنم دیگر بکشی من میبخشم. خب بعد زدن هم دیگر رو کشتن. بعد و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لکت، ما خدا رو باید اینجوری ببینیم. فقط کن صاغت و انتم تنظرون، صاغه من امر کن. من خدا میگه باشه براتون میگردونم یه دور دیگه. ثم بعثناکم من بعد موتکم، لاله من حالا برگردونم ببینم لعلکم تشکرون. ببین من میبخشه که بعضی فکر میکنن میبخشه یعنی این که کلن بیخیال شده قضیه رو. نه، میبخشه که این مجازاتی میذاره که شما باید لیذوق وبال امره. مهمه ببینید تیزی عمل باید به آدم بخوره، اصلا این جزء الطاف الهیه. اگه آدم دست بکنه تو چای نسوزه اینقدر دست میکنه تو چایی که انگشتش قطع میکنه. خب سر بحث کفارات نگاه بکنید تو همون آیات سوره مائده، دیگه انگشت ندارم، انگشت اینه ایبر. خب سر همونجا نگاه بکنید، میگه خلاصه اینجوری کفارات هنس قسم و قسم شکست فلان فلان فلان، نمیدونم 10 نفر قضا بدید، 10 نفر یا فلان بکنید، 10 نفر کسفت و هم تحریر رقبت همه اینا. بعد وحفظ و ایمان کن ایمان تو. بعد میگه اینا رو میدونم چی گفتم، لیزوق و بال این کفارات. کنم آیه دو ماهد است دلم نمیاد دیگه. آمار همین مال چی ده؟ مال لا دقتل السید و انتم حرم. نه اینجا نیست. مال 95 ماهد است. بله 95 ماهد صفحه 123. لا تقتل السید و انتم حرم، در حالت احرام سید نکنید. کسی که این کار بکنه فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به و عدل منکم هدیا بالباد، این که او کفارتون طعام مساکین او عدل ذلک صیامن، بعد روزه بگیری یا این کار بکنه، بخواهی که کفاراتی رو تعیین کردن. کفاره برای چیه عزیز من؟ برای هیدن کردن فایله. فکر نکن کلا میره از تو ریسایکل بین، بعد تو ریسایکل بینم میره بیرون و بلا اینا. نه، برای اینکه هیدن کنن کفاره گذاشتن هیدن. چه خب فایله لی از او قبل وبال امره. برای اینکه چیه؟ برای اینکه تیزی وبال امرش بچشد. و نباید همینجوری با یه توبه کار در میاره دیگه. مثلا خدا یه توبه نخیب یه کفارش بده، کفارش بده تیزی عمل بهت بخوره. بعدش اگه باز دوباره وایسادی و من عاده فینتقم الله من، اگه یه بار دیگه این کار کردی اینجا کفاره هم نداره، ازت انتقام میگیرم. که بعدش انتقامه، یعنی تو یه بار فهمیدی آها تو حالت احرام کردم سید نمی کنه که. خب این کفاره بعدش انتقام دیگه، کفاره نیست، انتقام میگیره خدا. حالا این بحث اسخان فلعرض یه چی حرف اغلایی که آها شما دقیقا حتی یسخن فلعرض، شما تا مادامی که پات محکم نشده این کارو نکن. این کارو میکنی نتیجه جوی 70 نفر پشت نمی. برای همین سوره مبارکه پیغمبر اینجوری دارد والذین آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما نزل فلان 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 تا آیه 4 و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم. باز دوره ریشه رو نگاه کنید. سخن یعنی غلیظ، یعنی بزن زمین رو از خون طرف غلیظ کن. تا اون موقع فکر اقتصادی نکن که بخوای ریز یه سری کار در بیاری. مثلا آقا فعلا در موقعیت کار اقتصادی ما نیستیم با دشمن توی. چرا پامو محکم نشه؟ تا پامو محکم شد اون موقع کار اقتصادی هم بکن، اشکالی نداره. که بعدش داره که فهم ما منن بعد و ما فداهن. اگه سخن شد قضیه، غلیظ شد، اون موقع اتاب. یه بحثی داره امام، حالا چون بالاخره سوال کردن این بحث رو من فقط معرفی میکنم. اینجاست که میگن ولی باید فقیه باشه. یه بحثی دارن امام تو بحث بیع سلاح و اعداء دین، خیلی حرف مهمی میزن امام اونجا. خب ما خیلی روایت داریم که بیع سلاح و اعداء دین میشه کرد یا نمیشه کرد. گفتن در حال جنگ نمیشه، در حال هدنه میشه، آیا میشه یا نمیشه، در حالت صلح میشه، در حالت جنگ دیگه، جورای مختلف فروز مختلف در روایت اومده. امام همه رو میذاره کنار، میگه میدونی به چی رب داره؟ نگفتی به فهم من از موضوع. یه موقع اعداء دین دارن با هم میجنگن، به این میدن بزنه اون ناکوت میکنم. یه موقع به این حرف خیلی دقیق و درسته. اصلا جای ولی فقیه که جای مهمش هم اینجاست. که کی استفاده میکنیم کلن ما از دشمن؟ باید ما سخن و غلیظ بشیم، این قاعده است. فقیه هم حتما این قاعده رو میدونه. از اون اول قاطی نمیکنه همه چیز رو هم دیگه. خب میذاری یه خورده قوون بیاد بعدن. خب مثل این طبقه دو ژله رو کی میریزن؟ این طبقه یکش باید قوون بیاد و طبقه دوشو بریزن. خب باید یه خورده قوون بیاد بریزه، قرقاتی میشه همه چی. خب امام این حرف مهم رو میزنه تو بحث کتاب البیعشون، تو بحث بیع سلاح و اعداء دین، یه همه چی به من ربط داره، تهش به من مربوطه، به من فقیه. من تشخیص دادم باید بیع سلاح بکنم، میکنم. تشخیص دادم حال هدنم نباید بکنم چون این ذخیره میکنه بعدا میزنه پدر من رو در میاره. اگر اینجوریه در حال جنگ هم شده ممکنه بدم برای اینکه بزنه یه دشمن دیگر داغون کنه که اون مهمتره، ممکن بکنم. ممکن الان درگیریه نمیدونم پاکستان شده با فلان جا، میدم به پاکستان بزنه لو لورده بکنه، یکی دیگه که جنگ داره بزنه. یعنی این مهمه، این خیلی حرف مهمیه که آخر دست این فهم ها برمیگرد به ولی فقیه. شما نمیتونید بگید اگر این ولی فقیه اینجوری میفهمه اون ولی فقیه در شرایط مشابه باید هم اونجوری بفهمه. نه، فهمش اینجوریه، فهم اجتهادیش از موضوعات و شرایط زمانه اینجوریه که به این سلاح میده به اون سلاح نمیده، تو حال هدنه و جنگ و فرانش به خودش رب داره. این حرف بسیار مهمیه. حالا اگه لازم شد ما در این زمینه خیلی حرف اجتهادی وجود داره که زدیم به طلبه های درس خارج. قاعده اغلاییش همینه، حتی یسخن فلان. بعضی وقتا نگاه بکنید سوره مبارکه توبه رو بیارید آیه 43 نگاه بکنید صفحه 194، برخی وقتا اصلا تشخیص این است که آقا این جبهه نیاد. با اینکه یکی از ثمرات اینی که همه بخوام برن جبهه یه دست رو تو میکشن به عنوان نفاق مشخص بدن، منافق معلوم میشن که اینا کیان، و این خودش یه آورده داره برای نظام اسلامی که منافق صفش اینو داره جدا بشه. بعضی وقتا واقعا منافقین بمیرن بهتره برای خود. تو روایت ها مثلا تو جریان حضرت نوح این اومده یه ده ریزش و ریزش اونها بعد غرق میشن، یا غرق شد که بدبخت شد میگن نه، اگه میموند و تو کشتی نوح میرفت این بعدا از درون نظام نوح میزد نو میترکوند، این بهتر غرق شد. این خودش هم آقاد بخیر شد، غرق شد دیگه. خب بهتر نمیگه غرق شد. شما یه عده مؤمنین ناب خدا داشت میخواست جمع کنه تو کشتی، خب این ناب نبود، خب باید غرق میشد، خفه میشد میمورد، بهتر. اگه نمیشد چی پرسیدن؟ گفتن اگه نمیشد این میرفت تو کشتی. بعدش که از درون خود نظام نوحی رو میپکند این آدم. از بعضی خیرشون انتان تو همین چیز هست که کشته بشن بمیرن، زودتر بمیره اصلا طرف. واقعا بعضی از شهادتان تحفه الهیه. یه بیشتر از این نمیتونم اشاره بکنم. واقعا بعضی شهید میشن سعادت دنیا آخرت نصیبشون شده دیگه. ولی نخیر، نفاقی هم که رو اومده. ببینید نفاق یه درجه رو میاد تا اینکه طرف اینجا آیه رو نگاه کنید، آیه 43 رو نگاه کنید. اول خدا یه تشر به پیغمبر میره که عفا الله عنك، خدا ببخشده، لما از انتلاهم، برای چه اجازه دادین جبه نیان؟ میذاش نیونه همه اولنشون بری جبه، تا چی میشد؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، صف دروغو تو دروغویه. خب ببینید تمحیص خودش یه چیزیه، یعنی عنصر خالص سازی. خدا اول یه تشر میره که آه من صف ها جدا میشد اینجوری، بعد با یه حرکت رونالدینیویی یه چیزی میگه برای اینکه یه خورده شما بفهمین صف چه خبره. میگه بابا اگه اینا به جنگش بودن بلاو اراد الخروجه لعدو له عدتن، ببینید آیه 46 اگه به جنگش بود که اومد که نمیخواستیم بریم کوچه بغلی که داشتیم میرفتیم روم دیگه، داشتیم میرفتیم تو اون طرفای باید بالاخره یه ساز و برگی برای خودش کرد. آی مردم لو ارادوا الخروج لعدوا له عدتن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ولكن خدا انبعاث اینا رو دوست نداشت، خدا دوست نداشت اینا منبعث بشن. ثبتهم تثبیطا با تا به معنی بتمک بشین سر جات، خفه. فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدين، آقا بشینید شما با همین پیرزن و میرزن ها بشینید، اصلا نمیخواد تو جبهه بیاید. ببینید یه کد میدن ولی از ما یه مصلحت بزرگه. مصلحت چیه؟ لو خرجوا فیکم ما زادو کن لا خبالا، اگه میومن اصلا جبهه رو بین میبردین، یعنی میشد رسوایی جبهه ها. خب برای چی این باید بیاد تو جبل الان؟ ولی او دو خلال کم یبغون کم الفتنه و فی کم سماعون. اینا توشون جاسوس هست، اینا توشون آدم فتنگر هست، اینا بیاد تو صف رزمنده ها، بیاد دیگه صف رزمنده ها به هم میخوره. اصلا اصل اینی که ما داشتیم میرفتیم به جنگیم به هم میخوره. درست میفرمایید؟ لذا این مصلحت هایی که آقا اینجا که جاسوس داره فلان داره همه اینا، من یه جوری کنترلش بکنم توی یه جایی، خب کنترلش بکنم، اینو نیارمش توی مسائل اصلی جنگ و جبهه جهاد. یه مصلحتی فوت میشه، آره یه مصلحتی فوت میشه. کدوم مصلحت؟ مصلحت اینی که در حقیقت مردم دیگه نمیفهمن. اگه بودن آقا همه برید جنگ، مثل همون چیزی که پیغمبر کرد با سپاه اسامه، دیگه اولا رسوای زمانه که دیگه همه رو پیغمبر با این کار خب لعن الله من تخلف جیش اسامه، همه برید بیرون و نه یه دونه رفتن بیرون. یه ده امیرالمومنین با چیز اینا رفتن تو همون اردوگاه چیز رو داشتن همین. خب لعن الله جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جیش. ببینید برای اینکه اونجا موقعیتی بود که باید حضرت هرچی منافقه رسوا میکرد، موقعیتش این بود. اینجا موقعیتش این بود، نه موقعیتش این نبود، خود برو بجنگه. یعنی اینا خیلی مهمه، لذا بعد اینا رو کی تشخیص میده؟ این همش مهمه. قواعد مهمه باشه، ولی آخرش تطبیق قاعده ها با هم. مثل این میمونه که شما بگید قضا چی میخواد؟ قضا روغن میخواد، برنج میخواد، نمک میخواد، چی میخواد دیگه بلد نیستم، کلاً معلوم اطلاعات دیگه یه چیزایی میخواد دیگه اینا. بعد میگه کی اینو بپزه؟ یه آشپز حرفه‌ای باید این غذا رو بپزه که این پلور در بیاره، اون در بیاره، خورشو در بیاره، درست در بیاره، شور نشه، بی‌نمک نشه، تون نشه، اینجوری نشه، اینجوری نشه. تو یه بازه هم قبوله، به میگن قرمه سبزی. خب به این غذای آخرش میگن قرمه سبزی، این نمیگن ماکارونی. مثلا اگه بعد همینجوری ماکارونی رو بریزه تو اینا، میگن قیمه رو ریخته تو ماسا و دیگه به درد نخور شد، این چیزی بیخود در. اگه ولی فقیه در این حد بی خود ولی فقیه، این در این حده. اینجا همون جاییست که ترکیب و تنظیمش به عهده آشپز. خب رسپی ها در یه حدی کمک میکنه به آشپز، مشورت ها، قواعد، فلان اینا. ولی اتفاقا اگر عالم ربانیه باید این قواعد رو بدونم. ربانی یعنی ولکن کنو ربانی، نه به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون. این قرآن بلده، این قرآن، این قرآن بلد نیست بی خود کسی عالم ربانیه. اگه ربانی یعنی مدل ربوبیت رو بلده، دست فرمونای خدا رو بلده، آشپزی بلده. خب آیا کسایی که آشپزی بلدن به این معنی است که هیچ موقع غذاشون تر نمیزنه؟ نه، ممکن بزنه. تعدیق خوب در میارن؟ نه، ممکن خوب در نیارن، معمولا هم تعدیق در نمیارن، بلد نیست. خب یعنی حتما فلان، نه حتما اینجوری نیست، ولی کلا این آشپز دی بلده، آشپزی در این حد و بلده. پنج بعدش هم فرق داره، پنج نفرش، ده نفرش، بیست نفرش، هیئتیش، هزار نفرش. اینجوری نیست که کسی اگه آشپزی ده نفر بلده آشپزی هیئت هم بلده، اصلا به این معنی نیست. اون دقیقا یه جوری دیگه است، آتیش از بالا از پایین هست، مدل شفته نشه، چی که جمعش بکنه که دون وردارن ور ندارن. او از خوش قواعد. این کسی که ولی فقیه آشپز هیئته، بلده، خب این کارو بلده، این میشه کارو. لذا جمع‌بندی اینه کی استفاده میشه کی استفاده نمیشه به پارامترهای بستگی داره، مثل اتخان، مثل در حقیقت همین که شرایط تو مهم و اهم داره کدوم جلو میزنه، یعنی تو اهم و مهم ما باید ببینه چجوریه. ولی آخرش دین ما اکمل تلکم دینکم، به خاطر چی؟ به خاطر ولایت. اکمل تلکم دینم به خاطر ولایت، یعنی اگر ولایت رو بکش بیرون قواعد مشخص نداره که شما بذارید تو فرمول بگی حتما این در میاد، اینجوری نیست. دین اینجوری نیست مدلش. خب مدلش اینجوری یه منطقه خالی داره کلن، خب منطقه‌ایه که باید خود ولی فقیه تصمیم بگیره اونجا بر اساس چی؟ بر اساس همون مناطقی که پر شده و فلان، مثلا قواعد و روح حاکم و چی. این حرفی که زدم به شما خیلی طلبه درس خارج هم نمیدونن اینو. خب یه بحث فوق تخصصیه که من یه 2% بهتون گفتم و بحث بسیار مهمی هم هست سر جای خودش. صلوات. گفتیم 3 عنصر ما تا 8 بگیم که حلال بشون پولمون. پول نمیدونم. عرض به خدمتون که گفتیم 3 عنصر هست که این عنصر توضیح جریان حق. یعنی اگه این 3 عنصر رو داشته باشه میشه حق. خب من خلاصه معرفی کنم بعد بریم آیاتش رو نگاه بکنیم. هر کدوم از این 3 عنصر نداشته جریان حق نیست. خب البته به این معنا هم نیست که چون تا جریان حق نیست آقا کارت قرمز بیا بیرون. نه، ممکنه ولی علی نشود، به اون عنصر اصلی که ولیه علی نشود، یه کلاسی که خلاف نص چیز بشه، ولی هنوز این جریان کارت قرمز نگرفته با اینکه ولی خودش رو تغییر داده. خب حتی رو همون اون دنده‌ای که داره میره، داره میره و وعده‌های الهی هم هنوز هست. خب چی گفتم بهتون یادتون هست اون جلسه پیش؟ این کارت زردا سر جای خودش هست، جنف هست. جنف رو بهتون معرفی کردم؟ جنف رو بیارید ببینید. یه واژه‌ای هست تو قرآن، خیلی این واژه مهمه. سوره بقره رو بیارید، آیه 182. سوره بقره آیه 182. ببینید کنار اسم به این توجه نشده. این خیلی توجه مهمه، تو فقه حکومتی هم به شدت به درد میخوره. دارد فمن خاف من موسن، اگر ترسیده شد، ترسید دقیقا از انحراف موسی، موسی یعنی کسی که داره وصیت میکنه، موسن جنفن او اسمن فاصلح بینهم فلا اسم علیه. ما اصلاح کرد، اومد به وصیت کننده فلان کرد، اینا توصیه کرد، اسم هنوز مرتکب نشده ولی جنف مرتکب شده. جنف چیه؟ ببینید یه چیزیه که گناه نیست ولی یه کجراهیه که این ره که تو میروی به ترکستان است، این آخرش میزنه بیرون. ما خیلی وقتا فقهمون جنف بین نیست. مخالفش میدونید چیه؟ مخالف جنف حنف، حنیف اینه، در مقابل اینه متجانف الاسم، از همینجا تو قرآن اومده متجانف الاسم، یعنی هنوز اسم نشده ولی این فرمونی که تو گرفتی، این ره که تو میروی به ترکستان. اینا از اون چیزایی که فقه های حکومتی به شدت باید نگاه کنن که آقا چرا هی سوال استفتا داری میکنی؟ این مسیری که داره میره جلو که آقا مثلا این مقدار پول داشتن اشکال داره، اون مقدار فلان اشکال داره، اون اشکال داره، اون نه، با فقه فردی چه اشکالی داره؟ اینا منتها جنفه، به یه جایی کشیده میشه. ببینید من یه مثال چیزی بزنم. طلاق میدونید تو قرآن اصلش بر چیه؟ طلاق، بله؟ اصل طلاق این است که طلاق باید رجعی باشه. رجعی یعنی بشه برگرده طرف. خب سوال بعدی، آیا می شود یک قضیه مالی رو در ذمه گرفت؟ بله، آدم میتونی پولی نقد بدی، میتونی چکی بدی دیگه، این که دیوازه درسته. یه پولی میتونی نقد بدی، میتونی چکی بدی. سوال بعدی، طلاق در قرآن، ببخشید، مهر در قرآن در ذمه میگیرن یا میدن مهرو؟ میدن، در ذمه نمیگیرن. همه آیات قرآن مربوط به اینی که اول مهر میدی نقدی بعدن ذم میگیری. خب برای همین هی تو آیات قرآن اومده که آقا فشار نیار مهر رو پس بگیری، چون مهر یه چیزی بوده میشد پس گرفت، داده بوده میشد پس، برای پس گرفتن بوده. خب حالا شما اومدید و گفتید آقا من یه چیزی از خودم در میارم، مهر در ذمه، اشکال شرعی داره؟ نه. ولی نتیجهش میدونید چی میشه؟ آقای شما رو یک مهر رو در ذمه میگیره، دو مهر رو در ذمه میگیره، سه، ده، بیست، هزار، میلیون نفر تقریبا جز محالات یه نفر پول بده ذمه بگیره. خب نتیجهش چی میشه؟ مرد بخواد طلاق بده، چجوری طلاق میده؟ طلاق باین میده. یعنی مهرم حلال جونم آزاد اینجوری تمام شده، نمیخواد پول بده که. اون موقع خون به مغزش نرسیده، میخواسته مهر بده. الان که عاقل شده که مهر نمیده که. چی کار میکنه؟ فشار میاره. فشار میاره که چه اتفاقی افته؟ دختره بگه مهرم حلال جونم آزاد. نتیجه تمام طلاقهای رجعی تبدیل میشه طلاق باهن. نتیجه قیافه طلاق تو قرآن عوض میشه. خدا اصلا طلاق رو گذاشته یه جوری اینا برگردن. شما حق مبیت رو نگاه کنید، آیه یک سوره طلاق دارد که آقا وقتی که طلاق گرفتی نه خونه بیرون نکنی، اینو تن زن رو طلاق دادی، نه زن از خونه بره بیرون، نه این چی کار بکنه با حجاب تو خونه. این آیه قرآنه. تا حالا شنیده بودی که زن مطلقه با حجاب تو خونه؟ چرا؟ چون که با یه شوخی شهرستانی این بر میگرده. خب دقیقا کافیه مثلا روسری اینو بکشه. این میشه خدا نمیخواد که طلاقا یه بپکونه یه چیزوی که هم نمیشه طلاق رو نذاشت، چون که بالاخره بعضی وقتا لازم جداشن، هم طلاق اینجوری باهن اصلا روش خدا نیست. درسته حالا یه چیزی اونا طلاق باهن مثل خلع و مبارات و اینا گذاشته شده، ولی اصل نیست که. شما اون موقع نتیجه چی میشه؟ نتیجه از این همه اقدام من در آوردی خودمون نتیجه میشه باید جلف، یعنی یک مسیری میره که اصلا دیگه مخالفه با منوی الهیه. نتیجه چی میشه؟ که همه مهره میره تو ذمه. خب کسی مهره نمیده. نید چه اتفاقی میفته؟ به اینا میگن جنف. بعد خود ما هم تو رفتارهای اوغلاییمون حواسمون هست. آقا سیگار کشیدن حرومه؟ نه. غیر فتوا مکارم فلان اینا اونم میگن زره، چون ضررش فلان، مثلا چون ضررش اونجوری هم نیست، به جهت موضوع شناسی سیگار ضررش فلان. ولی شما فرض کن من واقعا سیگار نمیکشم، فکر نکنم من برای خودم مثلا دهنم نخورد سیگار تا حالا، این فضیلتی هم نیست خیلی، چون مادرم تحریم کرده بود، هنوز به عهد مادرم هستم به عبارتی. با اینکه من سری یه مریضی هایی من شدیدن توصیه کردم که سیگار بکشم فلا اینا، ولی خب من سر عهد با مادرم هستم، حالا دیگه خود مادرم بره حل کنم بالا مالا هر کاری بلده. بله همون هم قلیون هم چیده ادعا ما میریم سوریه لبنان اینا. راستی من هفته بعد کلاس، هفته بعدش نیست، من لبنانم انشالله. چیز این سوریه و لبنانی ها آقا یه تک تو جلسات اینا قلیون میکشه، از من بعد جلسه گیج شدم. این کارتون ها این چی میچرخه داره آدم. حالا مثلا یه بچه 15 ساله شروع کنه سیگار کشیدن، شما میگی این راهی که این داره میره دیگه به شیشه و تریاک و اینا میرسه، دیگه اونا واقعا حرومه. این ببینید اینا میشه جنف. حتما وای نمیسن طرف بخوره تو گارد ریل، بعد مخش بهتره که بگن که خب الان درست شدی، خب بخواه مرد الحمدلله. خب قبلش بالاخره یه سری این دیدید بهش میگن چی، شب بیدار نمیدونی یه اسمی داره، اینه که لاستیک میفته روش در اینجوری میکنه. خب اینا یه سری قواعدی میزنن، یه چیزایی میزنن برای اینکه طرف نخوره تو کادر الیه به پکن خودشو. خب میگن جنف اصطلاحاً یا متجانف، متجانف این جنف و جنیف در مقابل حنیفه. حنیف یکی دیگه فرمونش به سمت وسط کشیده میشه، میگن حنیف. خب این کلا یه جوری وسط میره. بعضی رانندگی تازه وارد بازارنده کلا 10 دقیقه میگیرن اینجوری میشه وسط میره. خب این اینا حنیف هم میده بارد. حالا نکتهش این برای چی گفتم مثلا موضوع جنف رو ببینید اون ستا ولی فلا اینا ممکنه دوچار انحراف داره میشه. خب ولی این که این سیستم درست مربی بدی گذاشته شده، ولی اینجوری نیست که حالا شما مثلا برزیل مثلا یه مربی اوشکول هم بذاری این تا یه مدتی با این دست برمون میره. خب یعنی بالاخره بازیکن دارن، میفهمن بازی رو بلدن اینا. یعنی اینجوری نیست حالا چون الان دیگه مربی برزیل گذاشتن یه گوشکوبی گذاشتن این دیگه تو نفر آخره چی تو جام جهانی هم شرکت نمیکنی. اینجوری نیست، اون خب برزیلیه از خودش. اینجوری هم پس میخوام بگم این تعویض‌ها به این سرعت انتظار نداشته میشه. من فقط یه آیه بخونم راجع به بحث این که ولی علارغم این که بسیار عنصر مهمیه و اساساً مهمترین عنصری که بعداً با زهره راجعش خیلی باید صحبت بکنیم، سوره معارک آل عمران بیارید. من اینو چند بار دیگه هم به این بحث یه اشاراتی کردم. سر جنگ احد شایعه شد که پیغمبر رو کشتن، درسته؟ بیارید آیه 144. پیغمبر رو کشتن، همین 144 آل عمران صفحه 68، همین چیزی که مهمترین عنصر یعنی ولایته. خب شایعه شد پیغمبر رو کشتن. از زاویه دید خدا مطلب اینجوری نیست. میگه پیغمبر رو کشتن، خب کشتن حالا چیه؟ من تو برو شبکه ربیون تو درست کن، تو رو حلقه میانی ها رو درست کن. چی کار داریم؟ بالاخره این پیغمبره، یه موقع میمیره و ما کانل نفس انتموت الا بدون الله کتاب معجل. انتظار داشته بلن پیغمبر نمیره با اینکه این شایعه بوده. خب ولی خدا مدل برخوردش خیلی عجیبه، نمیگه آه چرا شایعه پخش میکنید که پیغمبر مرده، مگه شما آدم نیستید؟ مثلا مرام بذارید، آخه شما آدمید، خب چرا شایعه پخش میکنید؟ خب اینو نمیگه. اصلا تو میگه مرده باشه، مرده کشته شده باشه، همون که تو میگی. خب همون تو میگی، خواهی برگردین الان شبکه ربیونتو درست کن. الان ما گیره اینو داریم که شبکه ربیون نداریم که اون بالا ول میشه تو گردن ها. میدونی گردن ها رو توضیح نظامی نمیده قرآن برای احد. ما احد رو توضیح نظامی میدیم، خدا توضیح نظامی نمیده. میآوریم شبکه تو درست بکن. اگه شبکه ربیون باشه ولایت گارانتی داره سر جای خودش. خب این نباشه که دیگه، اگر نباشه شبکه ربیون نداشته باشیم ما، اون آدمایی که فما وهنول ما اصابون فی سبیل و ما ضعفو و ما استکانو فلان 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 اینا نباشن، شما اصلا اون پیغمبر بره مگه علی میاد؟ نه، با نص صریح هم نمیاد، بازم با عید قدیر هم نمیاد. چرا؟ مشکل اون مشکل تو اینه که کمبود یاران توانمند و مخلص، اینه مشکل. مشکل اینه که شبکه ربیون زبونش قطع شده. ما توی جمعی میگفتیم که سه بحثایی بود، حالا من گفتیم آقا زبان آدم رو قطع بکنی اونجایی که به زبان هم احتیاج داری دیگه ندارن. آقا این ربی باید حرف بزنه، باید انتقاد بکنه، فوش اشتباه میکنه. این خیلی فرق داره تا این که بگی آقا تو برای چی یه خورده یه مو با حرف رهبر زاویه داشتی، تو فاسقی، تو فلانی، تو بیساری، تو از قطار انقلاب داری پیاده میشی یا پیاده شدی و هرچی. او این دیگه داره جون میده، خون میده، وایساده تو میدون داره حرف میزنه. هی چرا این کارو که میکنی شکر ربیون به هم میریزه. چون که ربیونه کثیر میدونین معنیش اینه که حالا بعد هم ربی یعنی اون آدم تکی، ربیون یعنی شبکهش، ربیونه کثیر یعنی دست دادن شبکه ها به هم دیگه. یعنی شما اگه شبکه های مؤمنان و جوان مؤمن انقلابی داشتی که اومده بود بالا، قد بلند بود، خب قد بلند شده بود، فرصت پیدا کرده بود که حرف بزنه اشتباه کنه، این اگه توانشو داشت، اگه این مدل ما احیا بکنیم مشکلی تو چیز نیست، مشکلی تو ولایت نیست. اگه اینو زبونشو ببری و قطع بکنی فلاینا، ولایت هیچ گارانتی نداره، برای بعد از پیغمبرش گارانتی نداشته، میشه برای مرد چیز. واسه همین میگه تو اصلا پیغمبر کشته شده، او رو تو شبکت رو ساز، چیکار به یه حرفا داری؟ مگه قرار بود پیغمبر نمیره؟ مگه شما قله ندارید مگه اینکه دامنه های سفت داشته باشید؟ این مهمه، این همون چیزیست که نمیفهمن خیلی ها، فکر میکنن یک آقای اینجوری و همه کوتوله، و چون همه کوتوله اینجوری شما میپسندیم. بابا طرف قد بلند بیاری، آدم قد بلند اعتراض میکنه، آدم قد بلند حرف میزنه، آدم قد بلند آدم سیف و امنی نیست، آدم خوشت آدم قد بلند. نخبه بیاری، نخبه حرف میزنه، نخبه طرح میده، نخبه ایده میده، حرف تو رو قبول نمیکنه. ما یکی از مشکلاتمون تو حوزمون همین که اصلا اساتید از بیرون که میان کپ میکنن که خب ما حوزه نخبگانی تشکیل دادیم، باید با اینا حرف بزنیم، توجیه کنیم، با ما حرف میزنی قبول نمیکنن، باید وایسی توجیه. این فرق داره تا اینکه بگیم فلان بشه، هم یا جل تو فداک چشم، مثلا چیکار باید بشه الان به نظر شما؟ خب شما آدم قد بلند میاری، باید ایناش هم دارم. اگر امامتی تعریف کردیم که در کنارش کوتوله شد همه چیزی، این امامت گارانتی نداره، باید شبکه ربیون قدر خوشقد دلمون لک زده برای اون موقعی که شما فهم میکنید امثال آقای مصفا، آقای دقیقت اینا الان نیستن، هستن بهترش هستن، بهتون اطلاع میدم، فهم میکنید امثال آقای بهشتی اینا تو قوم نیستن، بهتر از آقای بهشتی هست. تا یه موقع آقای بهشتی اینا فرصت میکنن میاد بالا، تو این جنگ و جدال ها هم داره رشد میکنه، یه کسایی مثل آقای یزدان پناهینایی که شما نمیدونم چرا میشناسید، خب نمیاد بالا، دیده نمیشه، مناظره هم نمیکنه، تو همون فضای متوسط میمونه. و اینا اگه بندازی به جون همه این دگراندیشان رو بحثا مثل همون موقع باشه، چرا اینا میان میچسن به سقف؟ ما مثل آقای، چون که استاد من بود آقای، مثل آقای یزدان نداریم، نداشتیم، خب مثل آقای یزدان فرن نداریم، نداشتیم اصلا، شبیه اینو من یکی 2300 سال بری عقب. خب اینا چرا نیستن توی میدون؟ بخاطر اینکه شما کلن فضا رو ساکن کردی، فضا رو ساکن میکنی، این آدم هم دیده نمیشن، شناخته نمیشن، عرضه نمیشن، حرف نمیزنن. بیادم مجبور راجع به اسماء الحسنا حرف بزنن، آیه از اون پنه الان دارن مرسوم و تحریمی هم دید. چقدر ما به دست و پاشون افتادیم که آقا شما بیایید تهران، تهران به شما احتیاج داره، خب میان بازم اسماء الحسنا هست. چرا؟ چون که اون ربیون هنوز نفهمیدیم اینا کیان، که اینا باید بیان قد بلند بشن، بیان بالا، باید بیفتن تو میدون کار کنه، خطا کنه، نمیشه کسی کار کنه خطا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.